ne havlum çun ne havlum vay ne havlum. Şekeste peru balım çun ne havlum vay ne havlum. Hemi guyan felani nale kem. میگوین فلانی ناله کم تایی در خیالم چون من آورم تایی در خیالم چون من آورم.
در این لحظه گفت نیوش رو میشنم.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. عزیزان شنونده و فرهیخته ی رادیو فرهنگ، سلام، وقت مبارکتان به خیر. در 27 شب پرستاره و متبرک رمضان میهمان سفره سخاوتمند دل پر نور شماییم. آمده ایم تا در این فرصت کوتاه گفت و شنود به اتفاق گوش جان بسپاریم به کلام متقن مردی که شاه همه مردان جهان است و مردانگی و مروت با او تعریف می شود و معنا می یابد. کلام شیرین آن بزرگ مردی که قرآن ناطق لقب یافت و حب او حب همه خوبی های جهان است. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 27 حکمت 392 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. حکمت 392 نهج البلاغه را خدمت شما عزیزان توضیح میدم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمود تکلم و تعرفو فان المرء مخبوع تحت لسانه. سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا شخصیت آدمی در زیر زبانش نهفته است. پیش از هر چیزی خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض کنم که مراد علیه السلام از بیان این سخن آن است که اگر انسان در حالت طبیعی سخن بگوید میتواند شخصیت خودش رو آشکار سازد، الا اینکه محرکایی از بیرون بر او وارد شود و باعث شود که سخن او ترجمان درون او نشد. اما در حالت طبیعی یکی از بهترین تجلی کنندگان درون انسان سخن انسان است. به همین دلیل امیرالمومنین می‌فرماید که حرف بزنید تا شناخته شوید، چون انسان زیر زبانش نهفته است. تا زمانی که حرف نزده به هیچ وجه من الوجود شناخته نمی‌شود. سعدی رحمت الله علیه برگرفته از نهج البلاغه سخنی رو گفته که عین فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام است: تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر نهالی باشد که پلنگ خفته باشد. لذا امیرالمومنین علیه السلام سخن انسان را با بیان کننده ذات و درون انسان می شمارد. و در جای دیگری اشاره کرده است که قیمت و کل انسانن ما یحسنهو و ما هلک امرئن عرف قدره و المرء مخبوع تحت لسانه. فرمود که ارزش انسانی به اندازه کار نیکویی است که انجام می‌دهد و آن کسی قدر خود را بشناسد هرگز هلاک نمی‌شود و انسان زیر زبانش پنهان است. پس ببینید از نظر علمی و معناشناختی به این حکمت اگر نگاه کنیم متوجه میشیم که در اینجا سخن گفتن و بیان درونیات همنشین شده با عمل نیکوی انسان و ارزش انسان. لذا انسان اگر به طور طبیعی زندگی بکند در سخنش چیزی را آشکار خواهد کرد که در درون او وجود دارد و چیزی اضافه بر اون بر زبان نخواهد آورد. ما باید اینجا حواسمون رو جمع کنیم که ببینیم بر اعضا و حواس و جوارح درونی و بیرونی خودمون چه چیزهایی را عرضه می کنیم که آنها بر زبان ما جاری خواهند شد. طبیعی است دیگه، یک دانشمند وقتی سخن بگوید دانش خود را آشکار می کند و یک عارف اگر سخن بگوید عرفانش را آشکار می کند و اگر یک انسان جاهل بی فرهنگ سخن بگوید از درون او جز سخنان غیر اخلاقی و غیر فرهنگی جاری نخواهد شد. اگر می‌خواهیم در میان انسان‌ها گفتار ما نافذ شود باید ببینیم که به درون خودمون چه خوراکی داده‌ایم. امیرالمومنان علیه السلام در جایی فرموده است که بدن‌های انسان نیازمند خوراکند و روح انسان نیز نیازمند خوراک است. بهترین خوراک روح انسان علم و دانش و پند و اندرز نیکوست. بنابراین اگه کسی اینها را به خودش ارزانی بکند موقع حرف زدن همینها را دوباره عرضه خواهد کرد به دیگران و اگر چیزهای دیگری را عرضه کند از کوزه همان تراوت که دروست. به همین دلیل امیرالمومنان می فرماید که انسان در زیر زبانش پنهان است.
گفت نیوش از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
ابن ابلدی در زید همین حکمت جمله‌ای داره که ارزش این حکمت رو بیشتر نشون میده. میگه این سخن علی علیه السلام لابهاست، یعنی بهاش اینقدر زیاده که من نمیتونم تعیین کنم که جایگاه این سخن کجاست و اینقدر مهم است این سخن که ابن ابوالحدید میگه این سخن در بین مردم به صورت ضرب المثل در آمده و شاعرانی شعر خودشون رو بر اساس این سخن بیان کردن و از ادبیات عرب یه شعری را نقل میکنه از شخص شاعری به نام زهر. میگه و کائنون ترا من ثابت موجبی زیادته او نقصه فی تکلمی. میگه شما یه آدمی را میبینی که ساکته و خودخواهانه و خودشیفته نشسته، وقتی حرف میزند زیادت و نقص و کاستی او آشکار میشود. لسان الفتا نصف و نصف فؤاده فلم یبق الا صورت اللحم و الدمی. میگه جوان مرد زبانش نصف وجود او را تشکیل میدهد و نصف دیگر جوانمرد رو قلب و دل او تشکیل میدهد و اگر این دوتا نصف رو یعنی زبانش را و قلبش را از او بگیرید برای او جز صورتی تشکیل یافته از گوشت و خون هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. باز همین ابن ابوالحدید از یحیی بن خالد نقل میکند که گفت کسی پیش من ننشست تا اینکه هدیه‌ای به او دادم و او را به سخن واداشتم و با سخن گفتنش هیبت و وقار یا کاستی و ضعفش رو برای من آشکار کرد. بنابراین سخن گفتن اینقدر مهمه و اگر امروزه ما میبینیم که دانشمندان زبانشناس و حتی فیلسوفان زبان این همه راجع به سخن حرف زدند و انواع نظریه ها به وجود آمده است که تا سخن انسان را بفهمند نشاندنده اهمیت سخن در زندگی انسان است و بلکه انسان اساساً سخنه، اساساً سخن است که اتفاقاً در نهج البلاغه و در روایات اسلامی ما هم به این نکته اشاره شده و حتی قرآن کریم بیان می کند که سخن خداوند شد خلق خدا. پس ارزش سخن را بدانیم و بدانیم که با سخن خودمون رو آشکار خواهیم کرد.
سخن و کلام از نگاه مثنوی مولوی.
جناب مولوی جزو کسانی است که به سخن خیلی بها داده و گفته است که آنان که در ابتدا سکوت می کنند سخنان نافذ می گویند و انسان در هر حالی سخن می گوید، یا سخن او به صورت واژه در آمده یا واژه در نیامده. اگر به صورت واژه در نیاد به او میگن سخن متفکرانه، یعنی او با اندیشه خودش سخن میگوید، که مولوی میگفت ای برادر تو همین اندیشه‌ای، مابقی خود استخوان و ریشه‌ای. منتهای مراتب نکته در اینجاست که انسانهای فکور نتیجه اندیشهشان را در سخنشون نشان میدهند. مولوی از زبان عارفان بیان میکند که ما اگر سخن بگوییم فقط از محبوب سخن میگوییم، چون در درون ما محبوب نشسته است. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. هرچه بود تا تو اندیشی از آن، هرچه بود خار دیوار رزان. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. بنابراین در درون عارف خدا نشسته و لذا عارف وقتی سخن میگوید خدا آشکار میشود. لذا عارفان با سخن گفتن خودشون بخشی از جلوات الهی را آشکار می سازند. با لب دم ساز خودگر جفتمی، همچنی من گفتنی ها گفتمی. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنویزان پس ز بلبل سرگذشت. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آیت در حدیث دیگران. مولوی بیان میکنه که میگه اگر من قرار باشه که سخن بگم از اون محبوب سخن خواهم گفت، و اگر آنچه در درون من وجود دارد همه را آشکار کنم دیگه چیزی باقی نخواهد ماند. گفتم ار اوریان شود او در عیان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. بنابراین سخن گفتن اینقدر در دین و عرفان ما ارزش و جایگاه والایی داره که بیان کننده شخصیت هر انسانی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم یوسفی پور.
گوینده نرگس اصفهانی.
دعوتتون میکنم رویای کاغذی رو بشنوید. نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب گرگ مغول نوشته اومریک را با هم مرور میکنیم. برچو نام من است. استخوان‌هایم فرتوت شده‌اند. واپسین جرقه‌های زندگی در من شعله می‌کشد. بر پاهای فرسوده‌ام به کندی می‌چرخم و از نگریستن به این دریای علف که در باد می‌رقصد و در هم می‌پیچد، از نگریستن به مغولستان سیراب می‌شوم. گرداگردم باد بر سنگ‌ها سیلی می‌زند و درختان را خم می‌کند. همه چیز همانطور است که باید باشد. دیگر نمیتوانم بیارامم. یاد روزهای رفته‌ای که گستره این چشم‌اندازها را زیر پا مینهادم میفتم. ای آن که به من گوش میدهی، شکیبایی فرو منه. حال که باید به خواب ابدی فرو روم، میخواهم زندگی سبوعانه خود را برایت نقل کنم. به من خوب دل بده. میخواهم تو را بر ترک اسب زندگیم بنشانم. این زندگی سراسر وقف آتشناک‌ترین مردان روزگار، وقف چنگیز خان، فرمان روای مغولان، فرمان روای تمام اقوام شد. نخست باید رخت پیری برکنم و برهنه شوم. آسمان مرا چنین خواهد. چه باک که لاش خوران از پاره های تنم تغذیه کنند و آنها را به دست چهار باد بسپارند. خونم برای همیشه از حرکت باز خواهد ایستاد و استخوان‌هایم در زمین فرو خواهند رفت و خاک خواهند شد. باران و سرما چون تیزاب تنم را خواهد خورد. سرمای زمین در استخوان‌هایم نفوذ می‌کند و بوران بر پهلوهایم میکوبد. اکنون دیگر میتوانم زندگیم را روایت کنم. شانزده ساله بودم. تنم کامل بود و میل مهیب ویرانگری در من زبانه می کشید. آسمان روپوش زخیم خاکستری رنگش را بر دشت کشیده بود. هیچ درز آبی در آن پیدا نبود. در میان گله زانو زده بودم. شیر به پوست می کوبید. زیر انگشتانم می تپید. در رکایم جریان می یافت. انسان سیرابم می کرد و از اندامم که چون نی محکم و کشیده مملو از آب و نور بود، در فرش بیکران علف ها می پراکند. ناگاه یالش به باد گره خورد و چشم بر ستیق برهنه دو تپه عظیم دوخت. تا توجهش به سینه خاکی حنایی رنگ چنان شدید بود که اگر سر انگشت نیز بلندش کرده بودم متوجه نمی شد. اسب دائمیم، کرندم، در چند قدمیم به حالت لرزان سر برافراشت. کمی بعد تمام گله گوش به زنگ شد. سگ‌ها نوک پوزه ها را بالا گرفتند و به حالت پرسشگر به سوی خیمه ها خزیدند. ذهنم معطوف قبایل دشمن شد. درست است که چند ماهی بود که در اراضی ما آفتابی نشده بودند، اما پدرم و گله هایش را خطر پیوسته تهدید می‌کرد.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
شما دعوت میکنم قطعه بهار زندگی، موسیقی بی کلام جهان، اثر اریک چریوکو رو بشنوید. در رویای کاغذی امشب گرگ مغول نوشته اومریک را با هم مرور میکنیم. باد ایستاد و مستی ناشی از روایح صحرا ناپدید شد. در این هنگام بود که او را بر اسب دیدم. تنها بود، بی حرکت نشسته بود و با این همه به سایه فرو افتاده عقاب بر برزاده صبح میمانست. اندام بلند و غریبش که در زمینه آسمان برجسته مینمود ما را خورد میکرد. باد بود. از کی زیر نظرم گرفته بود؟ از سراشیبی پایین آمد، مستقیم به سویم آمد و در چند قدمی من متوقف شد. کار او موجب پراکنده شدن مادیان ها من شد. اسب غریبه با نگاه تهدیدآمیز و به رنگ علف‌های حنایی بود. لگامش در دهان نیمه باز و کفالودش با بیقراری صدا می‌کرد. سوار که ترکشش آکنده از تیر بود و خنجر و شمشیر به کمربندش آویخته بود، بلند بالا و اصیل می‌نمود.
Thank you.
4 مرد را همراه 8 اسب ندیده ای؟ صبح آنها را دیده بودم و متوجه ورم مفصل زانوی اسبا شده بودم. خسته کردن اسبا تا این حد فقط در صورت گریز از خطری بزرگ یا هنگام تعقیب دشمن مجاز بود. این فکر را کرده بودم پیش از آن که نتیجه گیری کنم که اینان اسب دزدند. اسبای تو بودند؟ اگر بخواهی کمکت میکنم تا پسشان بگیری. آدم بدون اسب هیچ است. نگاهش را از رد پای فراریان برداشت و به من دوخت. به من بگو از کدام طرف رفتند. همین کافی است. تپه ای را که به شکل نیمرخ قوچ بود به او نشان دادم. بعد پیشنهاد کردم که مرکبی در اختیار خودش بگذارم تا اسبش بتواند استراحت کند. متعجب شد، مرا برانداز کرد. دیدگان تیره و عجیبش نرم شدند. اسب من زین و یراق شده بود. به پهلوهایش کمانی با سه تیر و قمقمه‌ای شیر آویخته بودم و در جیب سینه‌ام تکه‌ای پنیر خشک داشتم. بگذار همراهیت کنم. نامم برچو، یعنی راهنماست. می توانی بدون گم کردن راه تعقیبشان کنی؟ همانطور که می توانم محل برآمدن ماه را به تو نشان دهم، توانایی تعقیب آنان را هم دارم. آماده ای؟ رنجیدم و گفتم عجب پرسشی، من مغولم. پس حرکت کن طلایه دار. اسب تازه نفسی را که با آن احتیاج داشت به یک چشم برهم زدن گرفتم. زین و یراقش کردیم. لحظه ای بعد به تاخت به سوی شب به حرکت در آمده بودیم. پشت سرم هر کس می کرد و می کوشید که فقط یک رد عبور در مرتع بر جای گذارد. تمام شب و سراسر روز بعد تاختیم. چیزی نمی گفت، اما احساس می کردم که مرا گهگاه زیر نظر می گیرد، به خصوص وقتی برای ارزیابی فاصله من از کسانی که در تعقیبشان بودیم سرگین ها را وارسی می کردم. باد از روبرو می وزید و ما پیش می رفتیم. صدایشان را پیش از مشاهده خودشان شنیدیم. بخش کوچکی از گفتگو فریادهای تعجب یا خنده هایی که به صورت جدا جدا مانند حباب های بزاق کمانه کرده در هوا به ما می رسیدن بود. غروبگاهان به آنها رسیده بودیم. پس از مهار زدن به اسبهای من و بررسی استحکام رسنی که سرشان را به طرف زمین نگه می داشت و مانع شیه کشیدنشان می شد تا اتراقگاهشان سینخیز رفتیم. دزدان در پیچ رودخانه در زمینی که علفهایش بر اثر طغیان‌های پیشین خوابیده بودند و بوته‌های بید در جای جایشان روییده بود مستقر شده بودند.